بخش 62.
دلال وقتی برای نخستین بار ازدواج کرد بسیار کوچک و بلکه بچه بود. مراسم ازدواجشان در خانه پدر مهندسش بود و تازه به 18 سالگی رسیده بود. در سالهای اول ازدواجش جشن تولد و سالگرد ازدواجشان را در یک روز می گرفت. همسر اولش مردی بود که از او 3 سال بزرگتر بود. او در یکی از طرح‌های بزرگی که پس از انقلاب شروع شد به عنوان مهندس فعالیت می کرد. با او عاشقانه زندگی کرد، مانند همان زندگی هایی که در فیلم های نخستینش نقشان را ایفا می کرد و به گفته خودش قصه عشقی ساده بود. وقتی خواست وارد سینما شود برای همسر جوانش تازگی نداشت. بازیگری علاقه، عشق و آرزوی بود که با آن رشد کرده بود، اما او همان گونه که در لحظات حساس زندگی مشترکشان به دلال گفته بود هیچ وقت این موضوع را جدی نگرفته و به آن فکر نکرده بود و اصلا به ذهنش نمی رسید. برای همین هم میان آن دو اختلاف افتاد و وقتی یکی از کارگردانان فعالیت در سینما را به او پیشنهاد داد، اختلاف بیشتر بالا گرفت. او از آن کارگردانانی بود که سالها در خارج زندگی کرده و تنها دلیلشان برای آن همون چند کلمه خارجی است که به سختی و از هم گسیخته صحبت می کنند و آن زبانی است که بی جهت تابیده و دلا شده است. به همون اندازه که او از این کارگردان خوشش آمد، شوهرش از او بدش آمده بود. پیشنهاد جدی بود و دلال از شادمانی پر کشیده بود و برای کار موافقت و اصرار کرد، اما شوهرش مخالف بود و بر مخالفتش اصرار کرد. همین بود که از یکی دیگر جدا شدند. هنوز 24 سالگی را نگذرانده بود که زندگی جدیدش را شروع کرد. پدرش 2 سال پیش درگذشته بود و همسر سابقش برای کار به ساخت سد العالی رفته بود. برای اولین بار در زندگی این احساس سرشار از آزادی را تجربه می کرد. در آن روزگار پیشنهادهای رنگارنگی به ورزه می شد. ستارگان، تاجران، نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران، ادیبان و هنرمندان گوناگونی پیش پایش افتاده بودند، اما به هیچ یک از آنها احساسی را که در اشتیاق و انتظار او می گذراند نداشت. احساسی که ناخودآگاه او را به جنب و جوش وامی داشت. چه شبهایی که خسته بود و بیدار می ماند. به حازم همسر اولش فکر می کرد و به روزهایی که با او گذرانده بود. آیا واقعا همان گونه که با لجبازی ادعا می کرد عشقی رمانتیک بود یا سرنوشتی که در کمین او نشسته بود؟ پس از 2 سال تنهایی دریافته بود که هنوز حازم در قلبش زندگی می کند. با گروهی از هنرمندان برای بازدید از سد العالی رفته بود. او بسیار مشتاق دیدن این بنای باشکوه بود که مصر به خاطر آن وارد سخت‌ترین نبردها شد، اما همچنین می‌دانست که به زودی با حازم روبرو خواهد شد. مانند اسپند روی آتش منتظر این دیدار بود. بارها آن را در خیالش به تصویر کشیده و گفتگو میان خودشان را شنیده بود. احتمال می‌داد حازم او را دوست دارد و همچنان به او می‌اندیشد. درست مانند این که روزها سپری نشده است، وگرنه آنچه او خود را برایش آماده کرده بود و تصمیمی که گرفته بود چه معنایی داشت؟ او تصمیم گرفت به زندگی با او بازگردد و از آرزویش دست بکشد. در سد العالی پرسید و پرسید تا سرانجام با حازم دیدار کرد، اما او تنها نبود. در کنارش همسر جدیدش ایستاده بود. همسرش دختری موطلایی و خوش چهره بود. مهندس زمین شناسی بود و در خاکهای مصر به دنبال گنج می گشت. دلال از بازدید سد العالی با دلی شکسته بازگشت. همسر دومش اولین کسی بود که به سویش آمد و او پذیرفت. اما نه به خاطر آن که دوستش دارد و نه به دلیل آن که از خاطراتی بگریزد که روی صخره‌های سد العالی در هم شکستند، بلکه فقط به این خاطر که از زندگی بدون مرد خسته شده بود. ازدواجشان چند ماه بیشتر به درازا نکشید، هرچند در چشم مردم 2 سال تمام ادامه یافت. در این 2 سال تمام تلاشش را کرد تا زندگی کند. یک شب جلوی شوهرش از رنج و عذاب گریست و از قلب بسته خود بروی او شکوه کرد. او هیچ احساسی نداشت. از سینما بیزار بود، از هنر بیزار بود، از زندگی بیزار بود و داشت کم کم از مردم هم بیزار می شد. می خواست به همسرش نزدیک شود اما او نپذیرفت. از همان آغاز او برای به دست آوردن قلب دلال می کوشید. دلال هیچ وقت راستگویی همسرش را دروغ نشمرد و همسرش هم حقیقت را با سکوت پذیرفت، به این امید که یک روز صبح برخیزد و چشمهایش را باز کند و ببیند همه چیز بی‌معناست. او ازدواج کرده بود و با مردی زندگی می کرد اما قلبش را بندهای اشتیاق به سوی دیگری می کشند. همسرش کریم به او پیشنهاد طلاق داد اما از او خواست همچنان در کنار هم باشند. او هم پذیرفت. در همان روزها افسر اطلاعات فرید ذهنی پا به زندگیش گذاشت. در خانه یکی از دوستان هنرمندش با او آشنا شده بود. دوستش او را تاجر معرفی کرده بود و نمی داند در آن مهمانی چگونه اوضاع شیر تو شیر شد که خودش را روی بالکن مشرف به میدان جدید و پر از نور دید و تنها فرید با او بود.
بلبل به من گفت که شما تاجرید.
بله.
کجا مشغول هستید؟
در اداره اطلاعات.
برق دلال را گرفت. گمان کرد شوخی می کند. گمان کرد مسخره می کند. اما چهرهش جدی، آرام و همراه با لبخند بود. چند لحظه به چهرهش خیره شد. او از دلال پرسید.
من چیز عجیبی گفتم.
اصلا من از شما بدم میاد.
چرا؟
ازتون می ترسم.
اینقدر؟
من اصلا دوست ندارم با تو تنها باشم.
و او را تنها گذاشت و رفت. عذر آورد که دچار سردرد ناگهانی شده است و از خانه بیرون رفت. اما تمام شب نخوابید. احساس کرد ترس بر تمام وجودش میتازد. اما سپس احساس کرد خودش انسانی زشت، درشت خو و بدسلیقه است، در حالی که او بسیار پاکیزه و ساکت بود. روی انگشتان پا از رخت خوابش پایین آمد تا همسرش را از خواب بیدار نکند. از پله های سالن پایین آمد و از دوستش بلبل که هنوز بیدار بود پرسید.
بلبل، اون مردی که اسمش فرید ذهنی،
شماره تلفنش چنده؟
خودت رو خسته نکن،
تو نمیدونی.
من نمیدونم. ببین بلبل، من اصلا لازم نیست چیزی رو برای من توضیح بدی. مشکل اینه که من از اون شماره تلفن یا آدرس یا هیچ چیز دیگه ای ندارم. اون وقت اگه بخوای باش تماس بگیری چی کار میکنی؟
اون با من تماس نگیره.
دلال ساعت‌های پر اضطرابی را گذراند. صبح تلفن زنگ زد. گوشی را که برداشت هنوز نیمه خواب بود. صدای فرید ذهنی را شنید.
شنیدم که دنبال من می‌گردی.
می‌خواستم ازتون معذرت خواهی کنم.
منم می‌خوام برات توضیح بدم.
بعد از ظهر آن روز فرید ذهنی 5 ساعت با تمام آنچه دلال درباره آنها خوانده یا شنیده بود روبرو شد. با آرامش گوش کرد تا حرفهای دلال تمام شد. از خودش دفاع نکرد و فقط تحلیل کرد و توضیح داد و مقایسه کرد و دقیق شد. در هر کار بزرگی اشتباهاتی است که مانند خود آن کار بزرگ خواهد بود. مشکلی که او از آن رنج می برد این بود.
مردم نمی‌دونن شغل ما چیه.
بدون هیچ حرفی من اینجا هستم. به من بفهمون.
دلال فهمید و شگفت زده شد و شگفتیش را ابراز کرد و فریاد زد.
خب شما خیلی عالی نیستید.
برای همین من دیشب به تو گفتم چی کارم. هیچ کس از کسایی که در مهمانی بود، حتی بلبل، نمیدونه من چی کارم.
خب چرا به من گفتی؟
برای اینکه کشور به تو نیاز داره.
کشور؟
و این گونه بود که رابطه دلال شوقی با دستگاه اطلاعات مصر آغاز شد و خود را غرق در عشق مصر یافت و هرگاه در کاری شرکت می کرد بر عشقش به این کشور افزوده می شد و هر روز چهره جدیدی از آن را می دید. همیشه می گفت
ما می گیم مردم مصر مردم بزرگی هستند. ما اینو می گیم برای اینکه خودمون از مصریم و خودمون رو ستایش می کنیم. اما اگر حقایق رو بدونیم و بدونیم که این مردم چه میکنن، اون وقته که میفهمیم مصر بزرگتره یا اونا.
دلال مردمی را دیده بود که به عشق مصر زندگی میکنند و میمیرند بدون آن که کسی چیزی بداند. مردانی را دید که لحظه هایی را به آسانی میگذرانند که بچه از ترس آن پیر میشود. او وقتی آنچه را که دانسته بود با آنچه قبل از آشنایی با فرید ذهنی شنیده بود مقایسه می‌کرد، قانع شد که آنها نیز با همه قهرمانی‌ها و از خود گذشتگی‌ها باز هم انسان هستند و حتی دچار اشتباه می‌شوند. اما آنچه مهم‌تر است این است که آنها گناه این اشتباه را از ما دور می‌کنند. دلال احساس کرد به موجودیت عظیم و بزرگی وابسته است، کشور پهناوری که حوادث کوشیدند لگد کوبش کنند، اما او نپذیرفته است و می‌خواهد همیشه سرفراز بماند. صبح روز بعد همسرش را غافلگیر کرد. او سر میز صبحانه دلال را با چهره‌ای رنگ پریده دید.
دلال چته؟
طلاق می‌خوام.
این را گفت و منتظر هر چیزی بود جز اتفاقی که افتاد. مرد در سکوت بسیار دستش را به سوی تلفنی که در نزدیکیش بود دراز کرد و گوشی را برداشت. از جیبش شماره‌ای درآورد و تماس گرفت. دلال فهمید او این وقت صبح با عاقد تماس گرفته است. او از عاقد خواست تا برای انجام طلاق بیاید. سپس گوشی را گذاشت و ادامه صبحانه‌اش را خورد. دلال احساس کرد اهانت و تحقیر به گوشت او نفوذ می کند و استخوان‌هایش را می شکند. چند دقیقه ساکت ماند و مبهوت به او نگاه می کرد. تنها چیزی که توانست بگوید این بود:
تو شماره عاقد رو تو جیبت می‌ذاشتی؟
می‌دونستم این روز میاد.